سلام و روز بخیر، امید مرزبان هستم در این برنامه با شما. پیش از این که به فهرست داشته های این برنامه بپردازم، نخست خبرها. یک قاضی فدرال آمریکا به اداره رسانه‌های جهانی ایالات متحده دستور داده است که بودجه ماه اپریل رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را فوراً بپردازد. قاضی رویس لامبرت اواخر روز سه‌شنبه این حکم را صادر کرد و عدم پرداخت بودجه این رسانه را که کنگره آن را تصویب کرده است یک اقدام خودسرانه خواند. او تعلیق بودجه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی توسط اداره رسانه‌های جهانی ایالات متحده آمریکا یا USAGM را اقدام دانست که موجودیت این رسانه را با خطر مواجه می‌کند. استفن کاپوس رئیس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی پس از حکم محکمه گفت این اقدام به معنای آن است که خبرنگاران ما می توانند به کار خود که پاسخگو قرار دادن دیکتاتورها و خودکامه هاست ادامه دهند. سازمان ملل متحد گزارش داده است که تنها در ظرف کمتر از یک ماه گذشته بیش از 150 هزار افغان مهاجر به کشورشان برگشتند. با گزارش سازمان ملل متحد که دیروز سه‌شنبه نشر شد، کم از کم 96 هزار تن از این برگشته ها به طور اجباری از ایران و پاکستان اخراج شدند. ملل متحد هشدار داده است که برگشت مهاجران به این تعداد بالا بحران بشری افغانستان را تشدید می‌کند. شماری از مهاجران برگشته به افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از بدرفتاری نیروهای امنیتی ایران و پاکستان با آنها شکایت کرده و گفتند که مجبور به ترک این دو کشور شدند. آنها همچنان از نداشتن امکانات اولیه برای زندگی در افغانستان نیز شکایت کردند. مقام های ایران اعلام کردند که آتش سوزی در بندر عباس در جنوب ایران که ده ها کشته بر جا گذاشته است مهار شده. انفجاری که روز ششم ثور در بزرگترین بندر تجارتی ایران رخ داد تا ده ها کیلومتر دورتر نیز احساس شد که در پایان دست کم 70 نفر کشته و بیش از 1000 نفر زخمی شدند. تلویزیون ایران روز سه‌شنبه تصاویر را به صورت زنده پخش کرد که نشان می‌داد همچنان دود غلیظی از کانتینرها بلند می‌شود. در این حال خبرگزاری ایرنا گزارش داده که گمرک ایران اعلام کرده است که عملیات بندری به حالت عادی برگشته است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هنوز علت دقیق این حادثه را اعلام نکرده‌اند. دیروز سه‌شنبه صد روز از برگشت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به قصر سفید گذشت. رئیس جمهور ترامپ این روز را در میان هوادارانش تجلیل کرد و با استفاده از این فرصت یک بار دیگر از اعضای حزب دموکرات انتقاد کرد. او همچنان با تکرار به پالیسی‌های سختگیرانه خود در برابر مهاجرت سخن گفت و افزود که در صد روز گذشته اخراج گسترده مهاجران غیر قانونی را عملی کرده است. دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته برنده و برای دومین بار رئیس جمهور آمریکا شد. او در 20 ماه جنوری سوگند وفاداری یاد کرد. در 100 روز گذشته دونالد ترامپ با صدور فرمان‌های اجرایی تصامیم جنجال برانگیز گرفته است. از جمله وضع تعرفه‌های سنگین بالای کالاهای وارداتی از تقریبا تمام کشورهای جهان که با واکنش‌های تند از سوی اکثر این کشورها مواجه شده است. و از دنیای ورزش این که دیشب در لیگ قهرمانان اروپا پاریس سن ژرمن میزبان خود آرسنال را 1-0 شکست داد. این بازی در مرحله رفت دور نیمه نهایی جام قهرمانان اروپا برگزار شد. بازی برگشت بین این دو تیم هفته آینده در پاریس برگزار خواهد شد. بازی دوم نیمه نهایی امشب بین تیم‌های بارسلونا اسپانیا و اینتر میلان ایتالیا برگزار خواهد شد. رادیو آزادی را میشنوید و این هم فهرست داشته های این برنامه. یک محکمه در امریکا به اداره رسانه های جهانی ایالات متحده دستور داد که بودجه ماه اپریل رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را فوراً بپردازد. قیمت مواد خوراکی در بازارهای افغانستان افزایش یافته است. این موضوع چقدر بالای زندگی شما تاثیر گذاشته؟
مردم دچار مشکل است. وقتی که عاید نداشته باشی، یک فامیلی که تو 7 نفر 6 نفر هستی، چلاندن از او بسیار مشکل است فعلا در افغانستان.
فقر سبب شده تا میلیون ها کودک افغان با بیماری سوء تغذیه دچار شوند. چگونه با غذای ارزان می توانیم کودکان خود را از سوء تغذیه نجات دهیم؟
همین لوبیا و نخود و ماش و امثال هم به برادمی تفلک‌های خود شروعی ترکاری یا شروعی لوبیا و نخود اینا را تهیه کنن، اگر دو روز بعد هم برشان بده اینا طرف سوی تغذیه نمیرن.
سازمان عفو بین الملل یک بار دیگر از محدودیت‌های روزافزون طالبان بر زنان افغان انتقاد کرده. فعالان حقوق زن انتقاد را کافی نمی‌دانند.
از عفو بین الملل، از دادگاه لاحق، سازمان‌های حقوق بشری دیگر خواهان هستیم که اینها به طور واقعی و معنی‌دار درد و مشکلات زن افغانستان را درک کنند.
و پیام‌هایی که شما به رادیو آزادی فرستاده اید نیز در این برنامه جا دارند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستین. در این برنامه من امید مرزبان میزبان شما هستم. یک قاضی فدرال آمریکا به اداره رسانه‌های جهانی ایالات متحده دستور داده است که بودجه ماه اپریل رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را فوراً بپردازد. قاضی رویس لامبرت اواخر روز سه‌شنبه این حکم را صادر کرد و عدم پرداخت بودجه این رسانه را که کنگره آن را تصویب کرده است یک اقدام خودسرانه خواند. او تعلیق بودجه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی توسط اداره رسانه‌های جهانی ایالات متحده یا USAGM را اقدام دانست که موجودیت این رسانه را به خطر مواجه می‌کند. استیون کاپوس رئیس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی پس از حکم محکمه گفت این اقدام به معنای آن است که خبرنگاران ما می توانند به کار خود که پاسخگو قرار دادن دیکتاتورها و خودکامه هاست ادامه دهند. کاپوس ابراز امیدواری کرده است که بودجه ماه اپریل رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به زودی پرداخته شود، زیرا این رسانه همین اکنون مجبور شده تا شماری از کارمندان خود را به مرخصی با پرداخت تنها بخشی از معاش بفرستد و برنامه‌هایش را که برای امنیت ملی آمریکا مهم است کاهش دهد. در 14 ماه مارچ چند ساعت پس از امضای یک فرمان اجرایی توسط رئیس جمهور دونالد ترامپ، اداره رسانه‌های جهانی ایالات متحده یا USAGM تصمیم گرفت که قرارداد پرداخت بودجه اقتصاد داده شده از سوی کنگره برای رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را لغو کند. USAGM یک اداره مستقل است که بر نشرات رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، صدای آمریکا و شماره دیگر از رسانه‌های آمریکایی نظارت می‌کند. این رسانه‌ها در مجموع به حدود 50 زبان نشرات می‌کنند و در کشورهای مختلف به طور هفتهوار نزدیک به 361 میلیون مخاطب دارند. سازمان‌های مدافع از آزادی رسانه‌ها قطع بودجه این رسانه‌ها از سوی USAGM را یک اقدام غیر قانونی و یک پیروزی برای رژیم‌های استبدادی خواندند. همچنان کمیته حفاظت از خبرنگاران گفته است توقف فعالیت این رسانه‌ها زندگی شماری از خبرنگاران آن را با خطر مواجه می‌کند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در پی نشر گزارش سازمان عفو بین الملل، شماره از فعالان حقوق زنان افغان از جامعه جهانی می‌خواهند تا در برابر نقص فزاینده حقوق زنان در افغانستان موضع قاطع و جدی بگیرند. امنیستی اینترنشنال در گزارش سالانه 2024-2025 است در درباره وضعیت حقوق بشر در جهان که روز گذشته نشر کرد، گفته که طالبان محدودیت‌های سختگیرانه‌تری را بر حضور عمومی زنان در افغانستان وضع کردند. اما شماره از فعالان حقوق زن می‌گویند این انتقاد کافی نیست و از این باید بیشتر اقدام شود.
شماری از فعالان حقوق زنان افغان در واکنش به گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل میگویند که جامعه جهانی باید برای دفاع از حقوق زنان در افغانستان موضع‌گیری جدی‌تری اتخاذ کند. سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه 2024-2025 درباره وضعیت حقوق بشر در جهان که روز سه‌شنبه 29 اپریل نشر کرد، گفته که طالبان محدودیت‌های سختگیرانه‌تری را بر حضور عمومی زنان در افغانستان اعمال کردند. امنیستی اینترنشنال افزوده که در میان تشدید حملات به برابری جنسیتی و هویت، آینده برای بسیاری از زنان، دختران و دگرباشان جنسی در افغانستان بسیار تاریک‌تر به نظر می‌رسد. شماری از فعالان حقوق زنان این گزارش را بازتاب واقعی زندگی روزمره زنان در افغانستان می‌خوانند و تاکید می‌کنند که نهادهای بین‌المللی فقط به گزارش‌دهی اکتفا نکنند، بلکه به اقدام عملی برای حمایت از زنان افغان روی آورند. فاطمه اعتمادی یکی از فعالان حقوق زنان افغان به رادیو آزادی گفت
ما زنان افغانستان از عفو بین الملل، از دادگاه لاحه، از سازمان ملل، از سازمان‌های حقوق بشری دیگر خواهانی هستیم که اینها به طور واقعی و معنی‌دار درد و مشکلات زن افغانستان را درک بکنند، به طور واقعی استاچان اکتفا نکنند به یک بلاغیه دادن یا یک اطلاعیه دادن.
رودابه فروتن یکی دیگر از این فعالان نیز با تاکید بر اقدام عملی از سوی جامعه جهانی در صحبت با رادیو آزادی گفت
که ایجاد یک کمیسیون حقیقت‌یاب مستقل بین المللی با محوریت زنان زنی میتونه که خیلی تاثیرگذار باشه بر مستندسازی دقیق پرونده‌های حقوقی و فشار جهت پیگیری کردن عاملین و کسانی که این قوانین سختگیرانه را اجرا میکنند و سر مردم افغانستان مخصوصا زنان.
در بیش از 3.5 سال گذشته جامعه جهانی با کمک‌های بشردوستانه، پشتیبانی از برخی نهادهای آموزشی غیر رسمی و حمایت از نهادهای مدافع حقوق زنان، تلاش‌های برای حمایت از زنان افغان انجام داده است. اما به باور شماره از فعالان حقوق زنان، این اقدامات بیشتر بیرون از افغانستان صورت گرفته و تأثیر در جلوگیری از حذف نظام‌مند زنان از زندگی عمومی در داخل کشور نداشته است. با آنکه حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما از زمان بازگشت به قدرت در اگست 2021 محدودیت‌های متعددی را بر حضور زنان در جامعه وضع کرده است. این محدودیت‌ها شامل ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مکتب و تحصیل آنان در پوهنتون، منع کار زنان در بسیاری نهادهای دولتی و تمامی نهادهای غیر دولتی، ممنوعیت بر فعالیت آرایشگاه‌ها و رفتن به تفریحگاه‌ها، حمام‌های زنانه، ورزشگاه‌ها و محدودیت‌های بر سفر و طرز پوشش آنان بوده است. وضع و ادامه این محدودیت‌ها بر زنان با واکنش‌های داخلی و بین‌المللی روبرو شده، اما ظاهراً در عملکرد حکومت طالبان تغییر به میان نیامده و بر اساس گزارش برخی نهادهای بین‌المللی این محدودیت‌ها بر زنان در افغانستان شدیدتر شده است.
شنیدید که سازمان عفو بین الملل یک بار دیگر از محدودیت‌های روزافزون طالبان بر زنان افغان انتقاد کرده، اما فعالان حقوق زن انتقاد را کافی نمی‌دانند. گزارش دهی از وضعیت حقوق زنان یکی از بخش‌های مهم کار ما در رادیو آزادی است. برای خواندن، شنیدن و دیدن گزارش‌ها، مصاحبه‌ها و اخبار مرتبط به این موضوع به وبسایت ما سر بزنین و صفحات اجتماعی رادیو آزادی را دنبال بکنین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.org.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
اداره ملی احصایه و معلومات تحت کنترل حکومت طالبان میگوید که در ماه حمل سال روان قیمت مواد خوراکی تقریبا 2% افزایش یافته است. این اداره روز گذشته گفت که این افزایش بیشتر در قیمت میوه و سبزیجات مختلف دیده شده. در این حال شماره از باشندگان افغانستان میگویند که در شرایط سخت اقتصادی قرار دارند و توان خرید مواد اولیه را در موارد زیاد ندارند. در این گزارش با شماره از این افغان ها صحبت شده.
بسیار و مشکل ما همه پول چیزا پیدا میکنیم، اینم یک بوجیار دو یک سیر بوره و یک روغن.
سمیم یکی از باشندگان شهر کابل میگوید که در شرایطی که وضعیت اقتصادی مردم افغانستان از قبل هم وخیم بود، اکنون قیمت مواد خوراکی در بازارها بیشتر از هر زمان دیگر افزایش یافته است. او به رادیو آزادی گفت:
زندگی بسیار خراب است، به خاطر از این کاربار نیست. اصلا در هر صورتی که در هر جای سیل کنی مردم دچار مشکل است. وقتی که عاید نداشته باشی، یک فامیلی که تو 7 نفر 6 نفر هستی، چلاندن از او بسیار مشکل است فعلاً در افغانستان.
اما تنها باشندگان کابل نه، بلکه باشندگان بعضی ولایت‌های دیگر نیز میگویند که از یک ماه گذشته به این سو افزایش قیمت مواد غذایی به ویژه برای خانواده‌های فقیر و پرجمعیت بسیار دشوار و کمرشکن بوده است. یکی از باشندگان ولایت زابل که نخواست نامش فاش شود، در این مورد به رادیو زودی گفت:
14 ساعت 15 ساعت 17 ساعت رو به یک بوجی آرد باز قیمتش میشه. همی تا در روغن فکر کنی قیمت شده و رایی است و همی تا دیگه مواد غذایی این تو بشه و جلویزی گرفته نشوه، دیگه یک فاجعه خطرناک رخ خواهد داد.
این نگرانی ها و شکایت ها از سوی مردم افغانستان در حال مطرح می شود که اداره ملی احصایه و معلومات تحت کنترل طالبان اعلام کرده که در ماه حمل سال روان قیمت مواد خوراکی 1.9% افزایش داشته است. در اعلامیه‌ای که این اداره روز دوشنبه 8 ثور در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده آمده که این افزایش شامل 11.5% در قیمت میوه و 9.1% در قیمت سبزیجات مختلف می شود. این اداره افزوده که قیمت مواد خوراکی 0.2% کاهش یافته که 2.4% آن مربوط به کاهش شاخص لباس و 2.6% کاهش شاخص درمانی است. بر اساس اعلامیه این اداره در ماه حمل سال روان ارزش افغانی در برابر دلار آمریکایی 71.9 افغانی بود، در حالی که در ماه هوت سال گذشته 72.4 افغانی بود که نشان دهنده افزایش 0.7% در ارزش افغانی نسبت به ماه هوت است. برخی از دکانداران در مندوی شهر کابل برای رادیو آزادی گفتند که قیمت یک بوری آرد اکنون 1400 افغانی است، در حالی که قبلا بین 1300 تا 1360 افغانی بوده است. یک سیر بوره هم اکنون 400 افغانی است، در حالی که قبلا 360 افغانی بوده است. این افزایش قیمت ها در حال صورت می گیرد که پیش از این نیز سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی نسبت به وضعیت معیشتی مردم افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفتند که 22.9 میلیون تن از جمعیت کشور به کمک های بشردوستانه دوامدار نیاز دارند. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا در گزارش ماه مارچ خود هشدار داده بود که در سال 2025 میلیون ها افغان به دلیل اقتصاد ضعیف، بیکاری و کاهش کمک های بشری خارجی با سطح بالای از گرسنگی روبرو خواهند شد.
شنیدید که قیمت مواد خوراکی در بازارهای افغانستان افزایش یافته است و این سبب شده تا تعداد زیاد مردم نتوانند مواد اولیه را خریداری بکنند و همچنان فقر سبب شده تا میلیون ها کودک افغان با بیماری سوء تغذیه دچار شوند. اما عوامل اصلی سوء تغذیه، نشانه های آن چیست و چگونه با غذای ارزان می توانیم کودکان خود را از سوء تغذیه نجات دهیم؟ این پرسش ها را فرشته نگاه از دکتر فریدالله عمری متخصص داخلی عمومی پرسیده.
عناصر یا مواد غذایی که نیاز بدن ما است، اگر او به اندازه کافی به عضویات ما نرسد یا از اندازه خود بیشتر به عضویات ما برسد، بدنی هر دو حالت، یک حالت را به میان میاره، یک بیماری را به میان میاره که او را ما سوء تغذیه یا مال نیوتریشن یا به پشتو که خوارزواکی میگیم این بیماری نامیده میشه.
نشانه های اولیه سوء تغذیه در کودکان چیست؟ امی یعنی پندیدگی شکم و امی خرد شدن جسمشان است یا نشانه های دیگه هم داره؟
اول نشانه از این است که طفلک بی‌اشتها می باشه، همیشه گریان می کنه، حق و نق بانجویی می کنه. دوم که هست که وزن از این کم شده می ره، عضلاتشان ضعف شده می ره. و سوم که هست که مویش مکمل رنگ خود تغییر می ده، یعنی بسیار نازک و ضعیف می باشه. دولات پیشرفته باز نزد از اینها پندیدگی شکم و همچنان اینا توانایی از زیر ندارن که مثلا یک کار فیزیکی یا مثلا در راه گشتن یا مثلا ساتیری کردن توانایی از زیر ندارن. وقت محیط هم اینا بی‌علاقه میشن. که اینی تمام اعراض های ما که جمع کنیم، ما در این صورت میفهمیم یا این درک که ما پیدا میشه که خدا نخواسته این طفلک ما طرف سوء تغذیه یا مالنوتریشن رفته.
اگر فامیلایی که مثلا مشکل اقتصادی دارن، اینا به اطفال چی تغذیه کنن؟ از نگاه خوراک چی برشان بته به خاطر از این که صحتیاب شون؟
در هر خانه من مطمئن هستم که امین نان عادی، امین لوبیا و نخود و ماش و امثال هم اگر از اینا برازمی تفلک های خود یک شروعی ترکاری یا شروعی لوبیا و نخود اینا را تهیه کنن، اگر دو روز بعد هم برشان بتن اینا طرف سوء تغذیه نمیرن و این کار را باید انجام بتن. به این مفهوم نیست که ما میگه فقیر نشین هستیم، بر ما گوشت میسر نیست، بر ما مثلا ترکاری باب که در دسترس ما باشه اونا نیستن، در حالی که این ترکاری باب هم در دسترس از ایناست، میتونه که شروعی ترکاری، شروعی مثلا حبوبات پیشتر که نام بردیم لوبیا و نخود و ماش و امثال هم اینا را که تهیه کنن برشان داده برن، اینا طرف سوی تغذیه نمیرن. و فامیل هایی که در خانه خود حیوانات دارن، یعنی از اونها استفاده، از شیر و لبنیات از اونها استفاده میکنن، اگر روز نیم کلاس ماست هم میتفلکش که یک ذره نام برشان بتن، علاوه از او دیگر رژیم غذایی که سر دسترخوان میشینن اینا را از سوی تغذیه نجات میده. و سیومی که فرهنگ نادرست باید از بین ببریم. بر اطفال اکثر تابیر تا فامیلات آبال این مروج است، میگه بر تفلک تخم نده که اینا کسک بازو صحبت نمی کنه، کلالات زبان برشان پیدا میشه. این چیزا را باید از بین ببریم. برای طفل شیر و تخم و حبوبات و ترکاری ها بیخی ضرور است و این در هر فامیل در هر خانه پیدا میشه.
دکتر فریدالله عمری متخصص داخلی عمومی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
و همچنان از طریق واتساپ با ما در تماس شوید. شماره واتساپ رادیو آزادی هست 00427230081 11. و یادتان نرود که کانال واتساپ رادیو آزادی را هم لایک بکنین تا ای که یا فالو بکنین تا ای که بتانین از خبرهای تازه لحظه به لحظه آگاه شوین. حالا هم پیام هایی که شما از طریق واتساپ رادیو آزادی به ما فرستادین.
پیام ها و نظریات شما.
تو گفتم میشه که طالبا و روسیه با پیشم بین خود روابط داشتن، ولی اما در روزا روابط بین روسیه و طالبا نزدیک شده و رهبرای طالبا را از لیست گروه های تروریستی کشیدن. این روابط تو صادقانه پیش بینی میشه یا قدرت های کلان خود در منافع خود در افغانستان میبینه؟
سلام خدمت تمام مجری برنامه های رادیو آزادی و شنونده های عزیز شما. اهداف روسیه در افغانستان عدم موجودیت امریکا، به خاطر که اینجرا افغانستان ارتش های جور بکنه و تمام کشورهای آسیای میانه و خاور میانه ازشون در تزلزل باشن.
با عرض سلام ادب بر تمام کسایی که صدای ما را میشنوه و بر کارمندان رادیو آزادی، همین یک نظر مدارم در قبال دیپلماتیک روسیه با افغانستان یا قزاقستان و ازبکستان با افغانستان. خو اکثریت کشورهای همسایه ما چپ از پاکستان و ایران، اینا خواهان صلح و عدالت و خواهان دیپلماسی در افغانستان است. خو از دولت کنونی خو خواهان هستیم که در این زمینه باید اقدامات لازم را روی دست بگیرد و بسیار یک موقع، یک زمان و یک مکان خیلی خوب است در این وقت و در این زمان که اینا بتونن یک استفاده های خوب کنند در راستای پیشرفت و ترقی وطن ما، سرزمین ما، ملت ما. اگر دولت کنونی هم بعض مشکلات هایی که اینا خودشان یادآور میشن که مشکلات های ما داخلی است، هم مشکلات های داخلی خود اینا حل کنن، بسیار مفید است برای ملت مظلوم و رنجیده افغانستان.
پیام شما نظر شماست.
در رادیو آزادی ما با شماره از کسانی صحبت کردیم که میگن بازار فروش سلا بین مردم در افغانستان هنوز گرم است. اونا با ما گفتن که تانستن به طور پنهانی، یعنی از بازار سیاه، سلا بخرن. بیشتر در این گزارش.
دیزت پرونتی گی خاص کر پو بڑی کوٹ بازار کی دیزت قرصه یا خخلی خلاف تو بیولاک آزد.
یکی از باشندگان ولایت ننگرهار است که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود. او به شرط تغییر صدایش در صحبت با رادیو آزادی گفت که کاروبار مخفیانه سلاح‌های سبک، تجهیزات و وسایل نظامی در چندین بازار مختلف این ولایت و آن سوی دورهم صورت می‌گیرد.
بله، این سلاح‌ها به ویژه در بازار بتیکود زیاد فروخته می شود. آنها اکثراً تجارتی این وسایل را انجام می دهند. در این وسایل تفنگچه ها نیز وجود دارد. مردم به طور مخفیانه سلاح می خرند و می فروشند. بیشتر آنها با طالبان ارتباط دارند. بیشتر این سلاح‌ها از منطقه سسوبه ولسوالی دوربابا می آیند. معمولاً پول اینجا داده می شود و سپس تحریکیان به آنها از ولسوالی دوربابا می آورند. حتی مردم در ولسوالی مومندره آن را به طور مخفیانه در بعضی از لاری ها به آن طرف انتقال می دهند.
اما او هیچ سندی برای اثبات ادعای خود را نکرد و رادیو آزادی نیز به دلیل عدم دسترسی به منطقه نمی تواند به طور مستقل این ادعاها را تایید کند. ادعاهای مبنی بر خرید و فروش این گونه سلاح‌ها و تجهیزات نظامی در بازارهای سیاه و مخفی نه تنها در ولایت ننگرهار بلکه در بغلان ولایت شمالی افغانستان نیز وجود دارد. یکی از باشندگان این ولایت که ریاست یک مؤسسه در کابل را بر عهده دارد، در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که اخیراً از این بازار سلاح خریداری کرده است. وی به دلیل حساسیت موضوع به شرط افشا نشدن نام تغییر صدایش افزود:
چند روز پیش میخواستم برای امنیت خودم سلاح بخرم، چون ما زیاد سفر میکنیم. آزاد نیست اما پیدا میشود. بازار ندارد اما افراد هستند که به طور مخفیانه به فروش میرسانند. از بازار سیاه اسلحه خریدم و بعدا جوازش را گرفتم. بنابراین هر کس که نیاز دارد میتواند به راحتی آن را به دست بیاورد.
او نیز هیچ مدرکی برای ادعای خود ارائه نکرد. این ادعاها در مورد وجود بازارهای سیاه خرید و فروش سلاح و تجهیزات در افغانستان و دسترسی آسان به آنها در حال مطرح می شود که سازمان علمی و تحقیقاتی مستقر در ژنو موسوم به سروی اسلحه های کوچک یا سمال آرم سروی در یک تحقیق تازه خود که به تاریخ 3 اپریل در سایت ریلیف سازمان ملل متحد منتشر شده گفته است که علی رغم مبارزه گسترده و سیاست های قوی طالبان برای جلوگیری از تسلیحات غیرقانونی پس از حاکمیت دوباره ایشان در افغانستان، تحقیقات آنها از سالهای 2022 تا 2024 نشان می‌دهد که هنوزم در مناطق مختلف افغانستان و ویژه در شرق و جنوب شرق از جمله نگرهار، کنر، خوست، پکتیا و برخی ولایات دیگر و در مناطق مرزی با پاکستان بازارهای باز یا سیاه برای فروش سلاح‌های سبک، تجهیزات و تدارکات نظامی وجود دارد و قاچاق آن صورت می‌گیرد. بر اساس این تحقیق این سلاح‌ها و تجهیزات که اکثرا از شوروی سابق به جا مانده و در زمان جمهوری مخلوع توسط ناتو به سربازان توزیع شده بود، در جریان سقوط افغانستان توسط طالبان در سال 2021 پشت سر گذاشته شده و در جریان قاچاق همین اسلحه به دست جنگجویان تحریک طالبان پاکستان یا TTP و القاعده رسیده است. اما وزارت داخله یا حکومت طالبان ادعای بازارهای سیاه و قاچاق این سلاح‌ها را رد می‌کند و می‌گوید که از کاروبار هر نوع سلاح‌های غیرقانونی جلوگیری کردند. عبدالمتین قانی، سخنگوی این وزارت، بر رادیو آزادی گفت:
افغانستان که سمره اسلحه دی که
سلاح‌های سبک و سنگینی که در افغانستان از خارجی ها به جا ماندند، اما منافع امنیتی ملی ماست. ما از آنها به شدت محافظت می‌کنیم. در 3 گذشته تصفیه صورت گرفت و تمام سلاح‌ها جمع‌آوری شده است. سلاح‌های مورد نیاز در 3 وزارتخانه مهم امنیتی استفاده می‌شود. بقیه همان نگهداری می‌شوند. هیچ کس اجازه ندارد بازار اینها را داشته باشد یا از کشور خارج انتقال دهند. جدا ممنوع است.
عبدالمتین قانی میگوید که میپذیرد در برخی مکانها برخی افراد به طور مخفیانه و محدود کاروبار این سلاح ها را انجام میدهد، اما تاکید میکند که به زودی علیه آنها اقدام میشود. برخی آگاهان امور معتقدند که اگر جلو قاچاق و تجارت این سلاح ها گرفته نشود، نه تنها منطقه و جهان را تهدید می کند، بلکه به گفته آنان افغانستان نیز در آینده نزدیک با چالش های امنیتی جبران ناپذیر مواجه خواهد شد. حکمت الله اعظمی، محقق و عضو انستیتیوت مطالعات صلح و منازعه افغانستان، بر رادیو آزادی گفت:
حال در افغانستان سلاح‌های زیاد بجا مانده. اگر از این سلاح‌ها در منطقه و یا کشورهای همسایه کار گرفته شود، بدبختانه این کار باعث بدنامی افغانستان می شود. باید جلب آن گرفته شود. راه‌های جلبگیری از آن این است که طالبان تصمیم قوی بگیرند که این سلاح‌ها را به فروش نمی رسانند و یا آن را به متحدین خود نمی دهند. اگر جلبگیری نشود، در هر کشوری که این سلاح‌ها مورد استفاده قرار می گیرند، در آینده این کشور در افغانستان مداخله خواهد کرد.
این نگرانی ها و ادعاها در حال مطرح می شود که اخیراً چندین مقام ارشد پاکستانی در نشست های مختلف از جمله در جلسات شورای امنیت سازمان ملل ادعا کردند که سلاح های مورد استفاده در حملات آزادی خواهان بلوچ و جنگجویان تحریک طالبان پاکستان یا TTP در این کشور از افغانستان به آنجا رسیده و بر اساس ادعای آنها این سلاح هایی است که نیروهای آمریکایی در افغانستان به جا گذاشتند. ادعاهایی که قبلاً طالبان و محمد خراسانی، سخنگوی تحریک طالبان پاکستان، در مصاحبه با رادیو آزادی آن را تکذیب کرده بود. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، اخیراً به تاریخ 14 اپریل در شبکه اکس خود در واکنش به این ادعاهای پاکستان گفته است که این بیشتر سلاحایی است که در طی 20 سال گذشته در زمان تأمین تجهیزات نیروهای آمریکایی از طریق بنادر پاکستان به ویژه کراچی دزدیده شده و بعداً در بازارهای سیاه این کشور خرید و فروش شده است. برخی از کارشناسان امنیتی از جمله نثار احمد شیرزی پیش از این در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده بود که صدها کارخانه اسلحه‌سازی در مناطقی از پاکستان وجود دارد که به گفته آنها سلاح‌های مشابه سلاح‌های آمریکایی تولید می‌کنند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مهمان آزادی.